بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل یه کلیاتی رو شروع کرد، من حالا اون مقدمات رو ادامهش میدم، بعد در مورد کتابهایی که احتمالاً استفاده بکنیم و منابعش نکاتی رو بگم. من 3 تا یا 4 تا از این مقدمات رو عرض کردم. یکی اون مطلبی که اسمش گذاشتم مطالعه مشتری پرور، اگه یادتون باشه. دومیش بحث پری از تنگی نابجا، اینو گفتم. بله چی؟
سومی هم تردم تحقیق.
بله دومی چی گفتی؟
تحریف تحقیق های نابجا،
همین دیگه بفتن. بله و بعد سومی هم تقدم تحقیق و نقادی و تحقیق. 4 نقطه که اون بحث کلاسیک مطرح کردم براتون دیگه، تو اون پیمای نادربجا اون بحث کلاسیک شدن بحث را توضیح دادم دیگه، که یه مفهومی شکل میگیره دیگه جلوی روش رو میگیره. مطلب 4 رو من یاد داشت کردم. جدی گرفتن محکمات در قبال متشابهات. این از این نکته قرآنی مطلب رو چیز کردم. این تعبیری که توی سوره آل عمران هست دیگه، میفرماید که والذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات و نه اون کتاب آخر هم متشابهات. علاوه یه بحث جالبی زیر همین آیه دارن که اصلا چرا قرآن محکم و متشابه داره. بعد توضیحی که میدن، این توضیحش هم به نظرم یه نگاه معرفت شناسی برای کل حوزه معرفتی باز میکنه برای انسان. ایشون اونجا میگن که این نیستش، یعنی خیلی هم برای افرادی سوال پیش بیاد خب چرا قرآن همش محکمات نیست. در قبال این مسئله ایشون میگن که محکم و متشابه این نیستش که به خود الفاظ بزنان برگرده. انس حالا من دارم مضمون رو میگم، حالا بگید اینجوری که من چرا خواهم متاسب با هر هم دارم حرفشون میگن، حالا شاید تعاویدی به دارم تعاوید باشه. ایشون همشون اونجا اینه که میگه که انسان ها توی مراتب درکشون متفاوت هست، نه فقط انسان های مختلف ما خداوردن، بلکه خود ما هم متفاوتیم. یعنی شما خودت رو 10 سال قبل 10 سال بعد بذاری ببینید که واقعا درک متفاوت شده. یعنی شما قبلا یه چیزایی براتون خیلی سنگین بود، الان خیلی مثل پیش با افتاده است. یه چیزی الان برای شما سنگینه، 10 سال بعد پیش با افتاده میشه. محکم و متشابه های ما تو موقعیت های مختلف ما هم فرق میکنه. اون چیزی که برای شما حل شده کاملا واضح محکمات بکشون
سلام.
اما یه اعضایی هستش که همچنان در خود شما مشکوک وقتی نگاه میکنید. یعنی الان یه نظری دارید، ممکنه فردا خود شما که امروز این حرف زدید 5 سال دیگه برگردید کاملا حق خلاق این حرف رو بزنید. اون آیه دستورالعمل کل بعد الان مثال زد خود قرآن میگه مثلا فلان آیه میتونه همین آیه برای یه شما همین الان بگه ببینید سلام علیکم. ببینید که هیچ آیه‌ای هستش که اجماع باشه محکمه. هر آیه رو پیش رو دارید جلوش میگید خلاصه یک هست، مثلا شما بگید قل هو الله احد. قل هو الله احد یه معنای محکمی داره، همین آیه معنی متشابهی هم داره که مثلا وحدت غیر عددیه. وحدت غیر عددی برای اغلب کسی که فلسفه نخوندن اصلا معنیش واضح نیست. ایشون فکر کنم اونجا نکته رو میگه، میگه نیا کنید این نیستش که ما مثلا یه کسی بیاد همین که آیات محکم متشابه کدومان ببینید چقدر اختلافه. یعنی شما اجماع این نیست که ما که مثلا از این 6000 خورده آیه مثلا 2000 تاش محکمات، این مثلا 3-4000 تاش متشابهاته، که خود اینا هم اختلافه به خاطر اینکه به اختلاف انسان‌ها تو درکشون برمیگرده. خب این حالا برای بحث ما چه نکته داره؟ ببینید تو هر وادی که وارد میشیم اون بحث کلاسیک کردن که جلسه قبل گفتم یادتون هست دیگه، حالا دوستان امکان نبودن من این نکته رو برای تکرار میکنم چون این نکته به نظرم خیلی کاربردیه.
گوش کردید
خب دیگه که اون کلاسیک کردن رو منظورم معلوم شد دیگه. توی بحث که گفتم که تو بحث کلاسیک بحث میره جلو، ولی همین جلو رفتنش ابهام ایجاد میکنه که جلوی پیشرفت بعدی علمو میگیره تا یه نفری بیاد این بوته رو بشکنه. مثال داره یادآوری میکنه، فقط گفتن آقا محسوس و در مقابلش گفتن معقول. بابا اینجا گفتن نامحسوس، غیر محسوس، غیر محسوس غیر از معقوله. بعداً در آوردن که بابا اینجا مخیلم داریم،
خیالی،
حسی، عقلی. تو معقولش گفتن معقول اولی، بعد گفتن ثانی. بابا اینجا گفتن نه اولی،
گفتن ثانی کلی مشکلات ایجاد شد.
اومدن گفتن معقول ثانی منطقی، این یکی من گفتن نه منطقی، گفتن فلسفی. من به نظرم الان کمزه و مشکل داریم،
یعنی دعوه ها همچنان باقیه. خب منتها حالا یه حالا من که حرفو میزنم، خیلی از علمای فلسفه میگن چرت و پرت میگه، یعنی چه معقول ثانی فلسفی چند قسمه؟ باید یه یلی پیدا بشه، یه کسی پیدا بشه اینجا یه تبیینی بکنه، اون تبیینش نشون بده مثلا یه دست از اینا رو خیلی مثل روز روشنش بکنه برای همه. الان نگاه کنید، معقول ثانی منطقی خیلی واضحه، معقول اولی خیلی واضحه، معلومه دیگه توی تقسیم ها. این یکیشه که ابهام داره از نظر من و شما، فعلا با من همراه کنید. ولی این ابهام رو من دارم فعلا ادعا میکنم شما، یعنی میخوام، یعنی اگه اون فرض یک علاوه بر طبقه یک کسی این ردیف آدمی بیاد شرح بده بگه آقا این که شماش بود معقول ثانی فلسفی، مثلا معقول ثانی فلسفی پرتغالیه، اون یکیش مثلا نمیدونم یه چیز دیگه است، یک اسمی چیزی بذاره روش که ماها برامون خیلی واضح بشه که آقا راست میگه، اینا با هم دو قسمت. خب تا این نشده ما داریم قاطی میکنیم. این حرف دوم که الان دارم میگم اینه، محکمات رو با متشابهات چیز نکنیم. یعنی چون تو کلاس اومدن به ما گفتن معقول ثانی فلسفی و ما توی فضای معقول ثانی منطقیش واقعا به محکمی رسیدیم، حرف من ادعای من اینه ها، میگم آقا اینش الان محکماته، اینش هنوز بوده، الان ادعای من اینه که متشابهاته. چرا میگم متشابهات؟ میخوام یعنی شما وقتی وارد بحثا میشی گیر میکنی، ابهام هست، دعوا هست. ببینید مثلا سر تعریف معقول ثانی فلسفی دیدید یا نه که اختلافی بین خدا الان اگه فلسفه کرده باشید، مثلا این جمع چیز نظر معروف سبزاری خیلی رایزه که عروضش در ذهن اعتصابش در خارج، الان آیین مطهری به شدت حمله میکنیم که از این حرف سخیف‌تر نیست. یعنی وقتی یک کس مثل معروف سبزواری و آیین مطهری اینجور با هم دعواشون میشه، یعنی متشابه دیگه، مسئله واضحه که اینجور افراد با هم دعواشون نمیشه. حالا من نکتم اینه، این فقط از این باب گفتم. حالا شما از کجا الان که من گفتم تو ذهنتون میاد که این متشابه، این محکم؟ من که نگفتم، از در ما که داشتیم درس میخوندی تو حالا دادی همش محکمات بود دیگه. منظور من از محکم و متشابه این توضیحی که الان دادم نیست، منظورم این است که شما وقتی خودتون بررسی میکنید، مصادیق میاد تو ذهنتون، ملاحظه میکنید، حرف دیگران رو گوش میدید، میبینید این حرفه به قول تعبیری که توی کتاب خوندنی شبهه در قول بدیهیه، این حرف یه جایی هم هست که میگید نه الان حرف من که گفتم شما این حرفش قابل تعمله، تونستم این مقدار تقلا بکنم دیگه، همین که قابل تعمله. اگه اما یه حرفی بزنم شما بگید که کاملا معلومه بیراه و محضه، تونستم منظور برسونم. محکمات یعنی اونایی که تو حوزه معرفت برای انسان مولا درزش نبیره. این دقت کنید تو همه معرفت ما این داریم، الان بحثای مثلا این فلسفه علمی های جدید هایی کنه همه چی نسبیه فلانه، همه دیدگاهی تو علم عوض میشه، کاملا نرف بی خودی. من دارم چند چند بکرد این بزرگان حوزرم بود، حالا بزرگان معنی مشهورا، بزرگان هم اصلا آن مثلا جوادی اینا رو نمیگم، اینا خیلی بزرگان، اما از این افرادی که الان خیلی مطرحه تو جلسه بود نشستیم شروع کردن این دیدگاهی فلسفه آخه امروز به این قطع همه دانشمندا به این رسیدن که هیچ حرف قطعی نمیزد. گفتم آقا شما دانش خوب نخوندی، الان فیزیکدانا تو کل جهان بری سراغشون بگی آقا زمین مسطحه، با قاطعیت بگن نه زمین کروی، هیچ کدومشون هم شک ندارن تو این گزاره. یعنی الان کروی بودن زمین رفته تو محکمات علم فیزیک، ولو که 500 سال قبل جز متشابهات بود، بلکه اونوریش نظر خیلی رایج بود. منظور معلومه؟ ببینید تو وادی‌های مختلف محکمات متفاوته. ببینید شما مثلا فقه خوندید، شما که فقه خوندید خوب خونده باشید، یه بحثی تو فضای فقه برای شما محکماته، ولی کسی که فقه نخونده، مثلا من اون مثالی که حالا خودم تو ذهنم هست، من این کار بحث حجاب رو داره کار کردم، گفتم اینا تورداشمند داره با متشابهات داره افرادگیش میکنه. کسی نمی اگه کتاب ایشونو خوندید یا نه، این کتاب داره 1000 صفحه در حجاب نوشته، اگه خونده باشید میبینید واقعا استدلالش مفت نمیارزه. مثلا میگه آقا ببینید مثلا اصلا شما الان همین این جمله رو بشنوید، شهید اول قائل است که عورت واجب زن که باید پوشیده شود چیده؟ فقط عورت مرده، مثل مرده، و خمار هم یعنی لنگ. این حرف رو الان بشنوید چقدر به نظر شما بار پشتوانه فقهی داره این حرف؟ یا نمیگم مثلا کدی برمیگه ها، میگه شهید اول،
به شهید ثانیه دانی که این بزرگ به خودم بزرگان فقه ما شما چقدر بهامیدید به این جمله؟ منظورم معلومه؟ بهامیدید اصلا؟ این حتما یه جایی چپاتی کرده این که داری نگرم میکنه خمسا ایشون دو کتابش رو درمون که از استدلال میگه شهید اول گفته خمار یعنی لونگ من رفتم یعنی چه هم میگه آدرس داده کتاب فلان صفحه فلان من کتاب باز کردم میگه که جمله این بود میگه که در نماز پوشاندن عورت واجب است بعد میگه که یه حدیث در باره مرد میخونه یه حدیث دیگه میگه که لا صلاة للنساء الا بخمار همین حدیث معروف خب الان همین مقدار شما هنوز قبول میکنید که شهید است حالا اول یا ثانی یادم نیست کدومشون بود گفته که پوشاندن عورت خمار یعنی لنگ چون که آقایی قطعا یه چیزی یه جای کار میلنگه خب من حتی میگه خوندم سه سنت قبلش خوندم اما سه سنت قبل توضیح میگه عورت در مورد زنان کل بدن شده با این ادبیات رفته جلو بعد اینجا ممکنه که لا صلات الا به خمار چون خمار هم بدن پوشوندنه دیگه تونستم منظور برسونم یعنی شما وقتی تو از فقه کار میکنید وقتی اقوال اصلا مطرح میشه میفهمید که یه چیز بی خودیه بعضی وقتا ولی بعضی یعنی هر چقدر آقای شهید اول گفته فلان گفته این هم بگن شما نه این خلاف بازهاد فقه یعنی اگر شهید اول یه همچه قولی داشت حتما داره گوش ما رسیده بود لبانه لبانه یعنی نمیشه شهید اول یه اینجا قولی داشته باشه هیچ که دیگه اصلا بلش کرده باشه شهید اول قول باشه که زنان حد واجب بوده شد مثل مردانه اصلا ما این همه فقه خونده به گوش ما نرسیده باشه بردن من رو برسونم نکته من این است که هر جا شما دیدید یه چیز خیلی نامعقولی یه چیز در میاد جلو سریع تسلیم نشید محکماتون آقا شهید اول فقیه بود نه پس معلومه اینجوری حرف نمیزنه من میخوام مثال بیت بزنم مثال خوب بزنم نمیاد مثال یکی ولی کلیت منظورم فکر نمیدونم منتقل شد یا نه تو خود علم خودتونم حالا دارید تو درس فقه میرید یه دفعه یه قول خیلی شاذ نامعقولی یه دفعه مواجه میشید یه تحلیل مواجه میشید آدم میگم حالا مثلا این حرف رو اگه علامه طباطبایی گفته شهید اول میگه شما یه کمی درنگ میکنیم میگه خب علامه طباطبایی چی داره میگه درست منظور برسونم یعنی ما این محکم و متشابه یه مقداری تو ادبیات من نسبی ها این نیست که اینا محکمات اینا متشابه بگیم
بدیهیات
من کلمه بدیهی به کار نمیبرم چون بدیهی یه اصطلاح متعینه یه جای خاصی جواب میده به شما مثلا این بحثی که گفتم بدیهی که نیست بدیهی رو قالا مثلا میگه چیز خاصی رو بهش میگه بدیهی من میگم اون که تو اون علمه من این تعبیر محکم چه قرآن صدا کردم اون تو مثلا اگه مثلا جزء محکمات ما تو آیات قرآن این است که خدا جسمی جسمانی نیست ولی هیچ آیه‌ای نداره ان الله لا جسم له ولی از محکمات معارف قرآنی ما این است که خدا جسم نداره برای این آیه برسید که خدا جسم داره میگید که این آیه متشابهه تونستم منظور برسونم من تو وادی های مختلفه من گفتم اون تعبیری که خود قرآن به کار برده به نظر تعبیر قشنگه میگه آقا وقتی میان سراغ قرآن اونایی که در دلشون زیغ هست میرن دنبال متشابه آیه هم جالبه نمیگه ببینید چه فهم الذین فی قلوبهم مرض زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله نمیگه فقط ابتغاء الفتنه یعنی کسی که دنبال متشابهات را میفتن فقط آدم های مریض و قلب فتنه جو نیستن بلکه برخی ها هم میخوان تعبیرش رو بفهمن اما بلد نیستن چجوری تعبیرش رو بفهمن تعبیر اول دیگه اول یعنی برگشتن به اصل آقا یه دنم با متشابهات شروع میکنن میخوان ببینن اصلش چی بود اما چون اهل فن نیستن متشابه به محکم برنمیگردونن همینجوری میبافن چرتوپه دازش در میاد فتنه ازش در میاد من میگم مثلا میگم یا این طرقاشو هم میگم من نمیدونم این آدم دنبال فتنه است یا دنبال تعبیلشه اما خروجش اینه که متشابهات رو کنارم چسبونده با این متشابهات ذهنم مخشوش کرده منظورم معلومه؟ حالا
باید بای طرقاشو هم یه خودت خانواتو با موی بفرست این قبول میکنه
کم کم قبول میکنه اولش نه اولی کم کم باید شیر اینا میرن به یه جایی میرسن که قبول میکنن خودشون هم در میاد
به خاطر اینکه نظریات علمی زمانمندن و یه دوره دارن این با محکم بودن و اصلا گزارش ها وارد جمع هست
چون این زمان یک دوره مثلا بطلمیوسی نگاه به افلاطون
همون زمان شما وارد بودن مثال خوبی همون زمان وارد میشی میبینی تو فضای دانشمندان محکم علم نیست حرف مسلط من این خود دوباره مثال دیگه بزنم مثال خوبی نبود اینه یه وقتی حرف مسلط ببین مثلا این که نسعبه مثال برای فلاح ملی نسعبه محکم بوده من گفتم محکم نبوده همون زمانش هم میرفتی سراغ فقها نشو همه تو خیلی بحث فقهی رو میگم این ظاهره ما چند تا تو فقه میگه به با حکم واقعی رسیدیم پیش نماز صبح دو رکعته حکم واقعیه کسی بخواد توی مناقشه بکنه در مقابل محکم بایزاده چون هم منظور رو برسونم یعنی توی هر فضای علمی یه بستری داره حالا من یه بحث مثلا آخرش بگم بذارید همینجا بگم من یه نظری خودم دارم در باب حوزه معرفت شناسی میگم رشد کروی معرفت اینو متاسفانه از مقالهش نگم بذارید مقالهش بکنم حالا می‌خواستم اون آخرین بندها بگم اونو همینجا الان براتون میگم که بعد اون اشکال شما هم تو ذهن دست به نظر با این حرف حل میشه ببینید کره رو که در نظر میگیرید گفتم براتون کره رو که در نظر میگیرید کره کجاش آسیب پذیره کجاش کمتر آسیب پذیره
سطحش
به شدت آسیب پذیره هرچی به داخلش بری از اون هستی سخت فوق العاده بری از اون فضای آسیبه کمتره یعنی یه ضربی ممکنه بخوره این کره مثلا اینجوریه این ضربه بیاد اینجوریش بکنه خیلی باید ضربه چی باشه تا به این وسط دستا برسه حالا این کره اگه به همین نحو کروی بزرگ بشه چی کم کم میبینی همه اینایی که اینجا بود وقتی این کره میشه مثلا اینقدر همینی که یه زمان سخت بود رفته توی مغزش درست نکته دوم این که تو کره هر چی شما تو سطح قرار میگیری فاصله نقاط از هم بیشتر میشه هر چی به سمت مرکز میری یعنی مثلا این نقطه هایی که مثلا شما این کره رو همینجور دایره تو درتو در نظر بگیری کره توپر دارم میگم شما این نقطه ها خیلی فاصلهشون با هم کمتر تا این نقطه ها درسته حالا من به نظر میرسه تو تمام دانش ها اون دیر جلسه قبل بحث دانش علم عادی و پیش علم مطرح کردم ها اونجا که ما تو علم عادی دیگه سر کار داریم یعنی دانش مستقر شد تو تمام دانش ها غالبشون به نظر من کرویه شکلشون مدل بحث کرویه یعنی یه مغزی داره که این مغز همونه که من بهش میگم محکمات مولا درزش نمیره هیچ کاریش نمیتونه بکنی در این حال یه سطحی داره که هرچی این علم بزرگتر میشه این سطح فاصله‌اش بیشتر میشه افراد سطحی میگن آقا هرچی علم داره میره جلوتر دعوا داره شدیدتر میشه اختلاف داره شدیدتر میشه نسبیت داره میاد در حالی که شما اگه عمق بین باشی میفهمید که هر وقت دعوا خیلی شدیده اتفاقات خیلی بیشتره مشترکات بیشتره با دوستان مثال برای دوزی بدم مثاله اجتماعی ببینید دعوای اصولگرا اصلاح طلب تو ایران شدیدتره یا دعوای شیعه سنی دعوای شیعه سنی شدیدتره یا دعوای مسلمان مسیحی دعوای مسلمان مسیحی شدیدتره یا دعوای موحد مشرک در موحد مشرک نه داریم نگاه شدیم داریم حرف هم نمیزنیم مشکلی هم نداریم باشون این بودایی ها بیان اما تا بفهمیم تونست هم منظور برسونم این الان شما دستت سنیا چقدر حساسید های سنیا دارن زیاد شما مسیح هم دارن زیاد سنیا شد زیاد حالا مثلا این اصولگرا اصلاح طلب آی فلان شد این چی میدونی چه کاری داره رخ میده هرچی مشترکات بیشتر باشه اختلاف بیشتر تو چشم میاد شما یک اصولگرا میگید اصلاح طلب فلان شده تو خودتو انقلابی میدونی این چرت و پرت میگی اصولی حداقل اصلا هیچ ما اختلاف باش نداری درستم منظورم برسونم یعنی شما دقت کنید به این هر جا اشتراکات جدیه نزاها پررنگه منظورم معلومه یه تو هر وادی برید اینها یعنی شما می‌بینید دانشمندان توی یه حوزه به شدت دارن نصرم اون یه دانشمند اون یکی دانشمند کاری بکنن نداره دعواشون نمیشه مثلا یه شیمیدان یه جامعه شناس هیچ وقت دعواشون نمیشه ولی دو تا جامعه شناس چنان میزنن سر مغز هم طرد میکنن هم دیگر رو یا دو تا شیمیدان از اون طرف فرق نمیکنه تعدد
پارادایم
من هم میخوام بگم میخوام آیا واقعا تعدد پارادایمه یا همون تعدد پارادایم اصلا اینا چرا دوتاشون خودشون نشیمیدان؟ من فیزیک که مثال اصلا پارادایما رو تو اصلا فیزیک مطرح میکنن دیگه. شو وقتی میگی فیزیک، نیوتن و انیشتین دوتا پارادایم به قول امروز مخت. میدونی اینا چقدر مشترکات دارن؟ اینا اینقدر مشترکات دارن که دوتاشون خودشون رو فیزیکدان میدانند. برای همین همین الان کسی خود فیزیک بخونه یه مقدار زیادی نیوتن میخونه، بعد همین مقدار زیادی انیشتین میخونه. یعنی مثلا اینا اینکه حرکت هست، حرکت قواعد دارد، یه عالمه از فرمول حرکت قائلن، تو چند تا از فرمولاش دعوا دارن. این دعواشون چون دعوای خیلی برجسته شده، امروز میگن دو تا پارادایم مختلف. اقتصاددان، همه اقتصاددان ها دنبال اینن که وضع رفاه یه جوری بهتر بشه، نمیدونم همشون قائلن که قوانین اقتصادی نمیدونم اثراتی داره. یه عالمه گزاره تو اقتصاددان هست که این اقتصاددانی که همدیگر آدم حساب نمیکنن ها، به قولشون اختلاف فرادایی میدارن، بشینن میبینی او چقدر گزاره مشترک دارن و اصلا این گزاره مشترک موجب شده که این به اون فحش بده و به این فحش بده. تونستم منظورم برسونم؟ این من به نظرم نکته مهمی، ما غالبا هی مثلا توی بحث فلسفه هی اینجا توجه اون جلب. من این اولی ما شاید تلنگرش تو ذهنم خورد، جمله یکی از بزرگان حوزه بود، یادم نیست شاید 15 20 سال قبل، گفته بودش که اختلاف بین فقهای شیعه، بین خود فقهای شیعه بیش از اختلاف شیعه و سنیه. من دیدم به یه معنا راست میگه، به یه معنا دروغ میگه. به چه معنا غلط میگه؟ به این معنا که شما وارد هر مسجدی بشی یکی نماز بخونه میفهمی شیعه است یا سنی، با اینکه نمیدونی مقلد کیه. شما تو مساجد میتونید مسئله بگید، یعنی اینقدر مشترکات هست همین الان. اما اگه شما طلبه باشی طرف شروع میکنی قول فلان قول منظورم برسونن، یعنی اگه مسئله جزئی رو از شما ریز بپرسن شروع بی مقلد کی هستی، اگه مقلد فلانی واجب، اگه مقلد فلانی بهمانی حرامه، اما چند تا مسئله اینجوری داری، یه یعنی تو جزئیات و ظرایف اینجوری، ولی نماز میخوام بخونم، شما میتونی جدا از اینکه مقلد کیه بهش یاد بدی نماز بخونی یا نه، روزه بگیره، نمیدونم چی. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید تو این شیعه یه عالمه مشترکات داره، اما علمش رشد کرده، چون خیلی رشد کرده یه دفعه یه جا این آقا میگه واجبه، اون یکی میگه حرامه، اصلا نقطه مقابل. بعد این تو اهل سنت مثلا واجب و حرام ندارن، دوتاشون مثلا یا واجب دارن یا مثلا هر یکیشو دارن مثلا. خب بابا این اختلافه به خاطر یه اشتراک عظیمی است که این اختلاف رخ داده، این کره بزرگ شده، بزرگ شده اختلافا بیشتر میشه، بعد همین اختلافا بعدش که خیلی بزرگتر میشه دوباره شما امروز به راحتی همین هم درست میگی هم آیه مطهری توی مقدمه عدل الهی میگه که میگه من کی خیلی لذت بردم، میگه من دوچار شک، اون دیدن مقدمه عدل الهی خوندنیه، یک جونی هم داره خودش توضیح میده، یا من مثلا دوچار شکاکیت و خیلی دوچار مشکل شدم، تا فلسفه صدرای استادی داشتم چنین شد چنان شد، بعد دیدم که الان من میتونم بگم الفعل فعل الله و هو فعلنا و این تناقض نیست. الفعل الله یا الفعلنا، ببینید دو تا قوله، یه زمان این دو تا قول دارن همدیگر رو میکشن، شما میگه الفعل الله و هو فعلنا، رفته وسط کره، وقتی رفته داخل کره شما میفهمی که الفعل الله و هو فعلنا، منظور معلومه؟ یعنی دو تا حرفی که یه زمان دعوای شدیده شما میگه هم تو درست میگی هم تو درست میگی. چقدر ما انجام بحثا توی فقه و اصول فلسفه هر جا که وارد بشید از این جور چیزا چقدر داریم که یه حرفی است که توی یه زمان دو تا فرقی در مقابل همه، بعدن 500 سال میگذره میبینی تو بحث فقه حل میشه، شما میگه آقا این به این وجهش داشته میگفته، اون به اون وجهش داشته میگفته، بعد نه نه یکی رد میشه، نمیخوام توی این مرکز اینجا همه چیز سالم میمونه، مدام هم که وقتی عمق پیدا میشه جامعه ازداد میشه، طرف مطالب بسیار مختلف با هم دیگه جمع میکنه. چرا؟ چون این داره بود همین که جمع کرده او چه اختلافی خودش پیدا میکنه، یعنی هر چقدر علم معلومه هر چقدر علم بیشتر میکنه پیش جهل انسان بیشتر میشه، به مراتب بیشتر میشه، معلومه منظورم؟ خب حالا اگه این آدم دستش باشه خیلی توی حرکت علمیش آرامش داره، یعنی برای خودش بدونه آقا من کجا مغز علممه، کجا سطح علممه، تو سطح به اندازه سطح وایسم، تو مغز به اندازه مغز وایسم، یعنی توی اینجا هرچی اینجا میره اینجا کم کم محکمات میشه، یعنی تو بادیه اینجا بادن سراغه این آقا اینجا جای ما محکمات، ولو برای اون آدم هنوز متشابهه. ببین برای شما که شیعه ای یه عالمه قضیه جزو محکماته، اما یه آدمی که تازه میخواد، یه سنی میخواد تحقیق کنه درباره شیعه و سنی، 90% محکمات شما برای اون متشابهاته، بلکه نقیضشه. معلومه؟ اینجوری است یا نه؟ یعنی چرا شما محکمات شما خیلی باوره که در مثلا آقا ولادت هست این کعبه پیر که شکوپه انداخته ولادت هست دلیل تو کعبه، اصلا برای ما جوکه. تونستم بازه رسونم، یعنی انقدر این معارف ما داره همدیگه رو کمک میکنه که من فقط به خاطر یه حدیث که نگفتم ولادت از دلیل من کعبه. خیلی از باورهای ما این نیستش که فقط یه دونه سند توی یک کتاب داشته باشه که حالا این سند رو بزنن ما چی معرفتون به روح هوا. یه واقعی هست، اون یکی هست، یه گفتگو اینجا بوده. یه نکات جالب در مورد هست امیر مدینه چند نفر رفتید؟ گشتید تو مدینه یا نه؟ من عمره رفتم، با جمع رفتم، ما یه گروهی بودیم، با گروهی که بودیم، ولی باشوانو خدا بود اینا چیز کردن، اونجا صحبت کردن که ما رو برن گردوندن. من هم گفتن قالا نمیگه، من خیلی بسخاره هم واقعا گشتن چقدر جالبه. توی مدینه ما رو بردن جاهای مختلفی که وقایع رخ داده، جنگ خندق بوده، جنگ احزاب بود، چه جنگ خیبر، چی چیزای مختلفی که تو مدینه رخ داده ما رو بردن محله، مثلا جنگ احد اینجا بوده. تمام فضایل امیرالمومنین یه مکان بره. بعد اونجا خیلی توجه من جلب شد، درباره ابوبکر عمر کلی فضیلت جلب کردن دیگه، هیچ کدوم مکان نداره. مثلا ابوبکر و عمر سیدا شیوخ اهل جنه اینجا، ولی شما مثلا میگید اینجا خیبره، همینجاست که علی علیه السلام این کارو کرد، اونجا با پیامبر در وسطش اینو گفت، اینجا مثلا خندقه، همونجاست که این کارو کرد، اونجا مثلا رفت جنگ مال احد می‌رفتی، گفتن این شکاف کوه همونجاست که علی علیه السلام پیامبر باشد تو شکاف کوه، بعد بایستاده به جنوب می‌جنگید اینجاست که پیامبر نزدیک بشه. نه نه مکان داره، یعنی این که ما باور داریم علی علیه السلام این فضیلت رو داره صرفاً یه حدیث تو فلان کتاب نیست، انقدر وقایع دور و برش هست، انقدر امر خارجی و چی و چی هست که بابا این یکی اصلا نبود. درست منظورم برسونم؟ خیلی وقتا باور ما اینجور تبدیل به محکمات شده. بعضی وقتا هم البته محکمات نیست، توهم محکمات میکنیم. این من قبول دارم، دیگه وقتا جمعگیر میشیم یه حرف یا خیلی بریم بالا، ولی عادی که به خودمون فکر کنیم بینیم واقعا همین الان که ما تو باورهای شیعه ما خودمون میتونیم یکی که از ما بپرسن بگن اینجا دو محکمات یا نه، این یکی برای من محکم، اما نه این یکیش نمیدونم، شاید واقعا اینجوری نباشه، منظورم معلومه. خب این شاید نظمی میده به آدم توی پژوهش که داره میره جلو. حالا بحث ما بود که میخوایم بریم وارد بحث علم دینی اینا بشیم، یه چیزی برامون واضحه، یعنی مثلا ما نمیتونیم دست از واقعیت برداریم. خلاصه آقا هزار شبهه نسبی‌گرایی بکنن، ما میدونیم واقعیت در کاره و میدونیم میشود به واقعیت رسید. حالا این شبهه بکنن، اشکال بکنن، فعلا ببینیم اشکال کجا رو داره میزنه، چجوری داره میزنه. ولی یه بحث دیگه است، اون مثلا حالا اگه این مثال بزنم، این تازه خودم مثال بیشتر رفتن میشه. خلاص من تونستم در منظور رو برسونم. من به نظر خودم میرسه این توجه به رشد کنوی معرفه هم ما رو در مقابل کثرت اقوال نگاه میده بهمون، هم نمیذاره تو نسبی گرایی بیفتیم، چون از مهمترین مشکلات تو این بادی پیش علم نسبی گراییه. یعنی سریع شما میفتی توی تکثر اقوال، اقوال کاملا در مقابل هم، بعد میگه آقا همه چی نسبیه، در حالی نه معلوم نیست نسبی باشه. همینجا که دو تا قول هم مثلا خیلی آدم تمرین کنه کم کم دستش میاد، دو نفر که خیلی با هم دعوا دارن بشینید مشترکاتش رو بنویسید، انقدر جالب میشه. من چند بار مناظره داشتم همشون گفتم هیچ کدومش رو عمل نکردن، با کسی که مناظره دارن خب بره بزنتش دیگه، از این مناظره من اصلا مناظره باید مناظره دینیه. گفتم بیا اول با هم بگیم چه چیزای مشترکه، آقا من اینو تو حرفای تو قبول دارم، تو هم بگو چی از تو حرفای من قبول داری که میخوایم بریم جلو، چون اگه یه مشترک ها بذاریم توی نظام رو بریم جلو. هیچ کدومشون بی انصافا نگ حاضر نشدن، من چند بار دارم دیگه ازت نامی میشدن از این روش. ولی اگه واقعا کسی درباره حل مسئله داشته باشه میگه آقا من و تو اینو قبول داریم، اینو قبول داریم، حالا این یکی حرف با این میخوره یا نمیخوره، این توی فرایند رشد معرفت به نظر من به درد میخوره. نکته پس من اون روشن کارهای معرفتم در ذیل همین بند 4 گفتم دیگه. نکته پنجمی که من یادداشت کردم نوشتم آمادگی همیشگی برای نقد شدن. مورد انتقاد قرار گرفتن. یه بنده خدایی که الان دیگه چپ کرده خودش، چپ کرده من این چپ و راست سیاسی ها من دارم به لحاظ معرفتی من چپ کرده بگم مثلا میشناسیدش خیلی مبایی شده، ولی یه مدت ما باش هشت و نشت داشتیم بعد یه حرفی زد خیلی حرف خوبی بود، من آقا خودش عمل نکردم، حرفش این بود میگفتش که آقا حقیقت آدم باید تا رسید بهش بچست به بغلش کن، بعدم به محض اینکه فهمید حقیقت نیست مثل که یه نارنجک زامن گشاده تو دست ده چیکار میکنی؟ با سرعت تمام پردش میکنی اون را. حالا هم خب این رو بگم، ما که غیر معصومیم نمیدونیم چی حقیقت واقعا مگر تو محکماتمون، گفتم محکماتم حالا این محکماتم چه خوبن باز
نمیدونم توضیح گذر خودم میگم توضیح هم نفتایی بره.
ببینی منظور من از محتمی چیزی که عالم میفهمه تا اول این تغییر کرده نیست، نه حرفای مستقر توه. برای برخی مثالی که دادن به نظر خودم مثال خوبی نبود، من خودم چون تو حجاب کار کردم میفهمم حکم حجاب نزد فقهای ما چی کاره. یعنی من مثل یعنی من خیالم راحته تا زمان امام زمان هیچ فقیهی که فقیه باشه امکان نداره برگرده بگه که حد واجب پوشش برای زن همونی که برای مرده. مدت شد شما اگه مثل من کار نکرده باشید این به نظر نه ممکنه. برای گفتن مثال هم مثال خوبی نبود. نکته من تو محکمات این است که آدم ان علمن با قاطعیت میگه تا ابد این حرف عوض نمیشه. این شما
تون آمادگی دارید برای نقد شدن این
محکمات؟ محکمات اصلا قابلیت نقد نداره. یعنی شما انقدر واقعیت مثل روز جلوش شما روشنه که میفهمی کسی که داره مخالفت داره میکنه داره چرت و پرت میگه، نه از روی تعصب، از روی کار علمی که کردی. ببینید من مثال خوبم همون کره بودن زمینه. کره بودن زمین تو علم فیزیک امروز اینقدر شاهد براش پیدا شده که اگه کسی بیاد بگه امروز زمین مسطحه اصلا میخندن. وای نگاش کن میخندن چی بگن به چرت و پرت میگن اونایی که طرفدارشن، واقعا چرت و پرت میگن. یعنی شما فیزیک ببینید اینا شواهد فقط شواهد چهار تا قانون فیزیکی نیست بابا، بقول که استاد گوش خلاصه فامیل توی شهر دیگه داری شما نداری زنگ بزنی بگی الان مغرب شده یا نشده. خب اگه زمین مسطح باشه همه جا با هم مغرب میشه. چی
من برام هم یه تبیینایی دارن
میگم این شما برید تعبیرش رو بخونید. نه ما این شما اطلاعات فیزیکی داشته باشید، اطلاعات هم نه فقط چهار تا فرمولی که مثلا نیوتن گفته، تو فضای فیزیک کار کرده باشید براتون بیه. مثلا خود اتم روز اول دیگه گفتن اتم نشکنه، همون روز جزء متشابهات بود، همون روزش جزء متشابهات بود. یعنی فضایی بود بعدن هم معلوم شد که نیست. من خب خیلی مثلا ماده و صورت ارسطویی همون زمان تو ارسطو شو بحث طلبی جدی بخونی میبینی جزء متشابهاته، جزء حرفایی نیست که مولا درزش نره. یه تصویر با یه چیزش جور در میاد و چیزش جور در نمیاد. نکته بر اینه یعنی اگه تو وادی علمیش وارد بشی به همین گفتم مثالای مثال کاملا مثالی که آدم خودش تجربه کرده رو میتونه بگه. چی بگم مثال بیشتر همون مثال ریاضی شد مثال خوبی باشه. تو مثال ریاضی ما میدونیم 2 علاوه 2 میشه 4. آقا حالا اگه سیستم شما به جای 10 دهی 3 3 ای باشه باز 2 علاوه 2 میشه 4. اگه شما ریاضیات خوب خونده باشی میدونی که آره بازم 2 علاوه 2 میشه 4. این سیستمای ما سیستمون 10 دهیه دیگه، سیستم 0 تا سیستم 2 2ی مثلا کامپیوتر 0 و 1 2 علاوه 2 میشه 4. آره میشه 4 چون این سیستم عوض شده، معادلات خاص خودشو داره. یعنی اگه یعنی شما میدونید امکان نداره زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین 2 علاوه 2 نمیشه یه چیز دیگه. منظورم معلومه اگه کسی اومد یه جوری نشون توضیح داد که 2 علاوه 2 شد 5 میدونه سرتون کلا گذاشته دیگه. ریاضی اونقدر دوستان مسلط باشن نمیم چه وادی من مثال بزنم توی سابقه های معرفتی خودتون گفتم مثلا شاید مثلا نماز صبح دو رکعته شما دیگه بحث فقهی فقط این نیست که 4 تا حدیث داریم نماز صبح دو رکعته. این نماز صبح دو رکعته انقدر جای مختلف لوازم داره، مثلا حمد و سوره نماز مثال خوب بیاد تو ذهنم که نشون بدن چجوری مثلا من تو حجاب که گفتم برای من مثل روز روشن پیش کرده میگه، چون حجاب رو فقها نیومدن مثلا فقط تو باب نکاح بگن، اگه فقط تو به نکاح گفته باشن مثل خیلی مسئله فرعی مثل همون بهر نزع بهر، نزع بهر فقط یه تک مسئله بود. اما حجاب شما توی مثلا توی باب نکاح داری، توی ارث داری، توی فلانجا داری، یه موضعی هست ربطی به حجاب نداره. اما اونجا میگه که این اومده بود حالا میخواد تو شهادت شهود داری که این زنه باید بچهش نمایان بشه، توی جای مختلف داری احادیثی که کسی کار میکنه یقین میکنه حجاب زن خیلی بیشتر از جای مرده. درسته منظور رو برسن که گفتم چیزه، یعنی شما انقدر جای مختلف با این پدیده مواجه میشی میگه یه چیزی نیست. اما نزع بر، نزع بر فقط یه مسئله است توی جای خاص. فرق این تو معلومه؟ ببینید حجاب داشتن یه زن تو موقعیت های هر جا زن در مقابل نامحرم قرار بگیره مسئله حجاب پیش میاد. این موقعیت های مختلفی تو فقه پیش میاد که زنی در واقع نامحرم، مثلا تو شهادت در دادگاهی، توی نمیدونم معامله است، توی چی؟
پزشکیه،
توی جای مختلف. همینجور شما میگید ابواب مختلف فقه احادیثش داره میگه که حجاب هست. نه تو مقام حدیث حجاب، یعنی مثلا احادیث مستقیم حجاب شاید مثلا 30 تا باشه، ولی شما ابواب مختلف که کار میکنی میبینی اینجا هم اصلا اگه حجاب نبودش این سوال بی‌معنا بود. تونستم منظورم برسونم؟ این پوششی داره میده با مسائل مختلف که تو این فضای این مسائل شما می مثال دیگه بزنم که یه دفعه وضعیت ها رو به هم میزنه. مثلا این سوء استفاده هایی که در واقع این حال دشمنان اهل بیت از احادیث کردن خیلی وقتا اون حتی نشون میده. حدیث ائمه اثنا عشر کل من قریش حدیثی است که تو کتاب اهل سنت به وفور هست. بعدم بگید چرا حدیث تو احسان اینقدر زیاده؟ بعد اناشا تو جهان بگردید تنها گروهی که 12 امامی هم ماییم 12 تا امام دارن، هیچ گروه سنی بیداریم به 12 امام داشته باشن. خودشون میخوان یعنی الان بگید کدوم از اهل بخونید. خب این حدیثه چجوری اومد توی فضای اهل سنت اینقدر پر شد؟ جالبه، معروف ترین راویش تو کتاب اهل سنت ثمره ابن جندب از دشمنان اهل بیت، دشمنان قسم خورده اهل بیت، از اصحاب معاویه. تحلیل شخصی من اینه، میخوام که چجوری یه دفعه وقایع دست به دست هم میده. شما مثلا خود من شخصا دارم من یه وقتی سر بحث دین داشتم کار میکردم اکثری که خیلی خیال من راحت کرد توی بحث ائمه حدیث 12 امام. یا شما مثلا بخواید ائمه شیعه رو با احادیث این آقای که این رفت سنی شده یکی هستش باز شروع کنه مناقشه کردن که شما امام هادی علیه السلام احادیث مثلا این چند تا حدیث اینم ضعیفه، بابا امامت امام هادی صرفا با این حدیث و این حدیث که تو کافی اومده در باره امامتش نیست. امامت امام هادی یکی از مؤلفه‌هاش حدیث 12 امامه. منظورم معلومه اون این حدیث آدم‌ها تاریخ جالب داره. بحثی کردم دارم معاویه، این معاویه این حدیثو خیلی نشر شده ظاهرن. علت نشر اینه که چیزه اصلا مدل حدیثش معلومه که حدیث جعلی جعل کرده. میگه که نقل خیلی معروفه کدوم ارسایی نه، میگه که ما بودیم پیامبر و پر ائمه من بعدی اصلاح اشهر یا خلفا باید سه چهار تغییر خلفا من بعدی اصلاح اشهر بعد هم همه شد پیامبر چیزی گفت ما نشیدیم از پدرم سوال کردن پدرم گفتش که گفت کل قوم قریش چی؟
اصلا منی هم ناس
چه؟
یا اصلا منی هم ناس
مردم آره اصلا منی هم ناس آره مردم این اطلاع من بعدا نمی سبت رو چند جا داره حدیث میگه این روش جعل حدیثه. یعنی اگه شما گفت بگی من نشیدم خب منم نشیدم شروع شد من نشیدم هم نشیدی ولی بابای من نشنید. این روش چندین مورد داریم باباش نقل میکنه یه حدیث میگه بعد که بابای من اینجوری گفت این باباش هم حالا احتمالا مرده دیگه اون موقع که دیگه مشکلی هم کسی نمیتونه بهش بپرسه. مثلا اینو بخوام بگم چه درد معاویه میخورده آقا اگه هر ائمه کلهم من قریش باشه یکیش ابوبکر دوش عمر سهش عثمان چهارش علی پنجش هم معاویه یزید هم هست پسرش هم هست نوه‌ش هم هست نتیجه‌ش هم هست تا دوازدهمی خودش بعدا یه فکری خودش بکنه. یعنی شما از منظر اون فضای جنگ قدرت ببینید اون میخواد حدیث بیاری خودش رو مستقر کنه میدان میده به این حدیث برید اینو پخشش کنید.
من شاید تو کلام اهل سنت، اهل سنت که به شدت شیعه رو میزنن تو صحیح بخواد توی کلام اینجوری حدیثه پر شده. خب بعد حدیثه پر میشه، حدیثه که پر میشه امروز یعنی 1200 سال بعد این حدیثه کارکرد پیدا میکنه که اون زمان نداشت. یا شما بخواهی امام هادی رو اثبات کنی نیاز نیست که مستدل بری حدیثه بری. یکی از احادیث خیلی قوی امام هادی رو بهشون اثبات میکنه 12 تاست. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی 12 تا امام ما وابسته اون 4 تا حدیثی که ما خوندیم نیست که تو کافی هست در باب کتاب الحجه در هر کدوم از ائمه حدیث میاد دیگه، که این آقا اسمش موسویه آیه چیز رفته سنی شده، این موسوی رد میکنه. من چرت و پرت داری میگی شیعه امامت امام هادیش وابسته به اون حدیث کافی نیست که تو این حدیث کافی رو مناقشه کنی تو سندش بعد بگی شیعه دیگه. حالا امام زمان، مثلا خود امام زمان باور به امام زمان متوقف به این 4 حدیث، مثلا خود این که امام عسکریه این رو بردن تو عسکر، خود این شاهدیست بر وجود امام زمان. شعر دهبند خزایی شاهدیست بر وجود امام زمان. یعنی باور ما تو وجود شخص امام زمان، سید کمال ایدری چه چوبه گفته بود امام زمان معلوم نیستش که باشه دیدی یا نه این چه
بود. از خودش من توضیح منظورم این نمیدونم.
اون خلاصه آخه این مناقشه چرت و پرت، یعنی شیعه باورش امام زمان صرفا نقل حمیده است که حمیده اگه این سندش مناقشه بشه پس دیگه معلومه امام زمان بوده میامد یا نه. بابا انقدر باور شیعه شواهد داره برای وجود شخصی بعد از فرزند امام حسن عسکری که این مناقشه شما نمیاد. تونستم منظورم برسونم؟ آخه این محکمه. یعنی شما شیعه باشه، شیعه که یکم تحقیق کرده دین خودش هر کرده باشه، مثل روز برات روشنه وجود شخص پسری برای امام حسن عسکری، مثل روز برات روشنه امام هادی هم یکی از ائمه است، ولو که این امام هادی رو تو فضای کلاسیک ممکنه فقط این 3 تا حدیث داشته باشی، اما اگه بری خونت سر فرصت وقت بذاری یعنی اینقدر احادیث مختلف از امام هادی نقل شده، با واسطه نقل شده، اینجوری نقل شده، این آورده اون آورده جای مختلف آورده، چون خیالت راحت میشه که این امام بود. تونستم برسونم از زمینه محکمات که بخواهم میگم اینه، یعنی چیزی که شما ان علمه نه ان تعصبه، ان علمه بگی من معتقدم تا روز قیامت این عوض شده نیست، این برای افراد مختلف مختلفه. یک کسی خدا هنوز برایش متشابهاته، یک کسی امام زمان هم برایش محکماته. این آدم ها من فهم نه که بخواهم هر کی شیعه است امام زمان برایش محکمات ها برسه منظور را برسونم. خب این که دارم میگم آمادگی همیشه که برای نقد شدن، یعنی انسان حتی اگه تو فضای محکمات حرفی باشه محکم رو متزلزل کنه شما باشه بیا ببینیم محکم میتونه متزلزل کنه یا نه، ببین این واقعا حریف این محکمه میشه یا نه، یعنی اینگه. ولی اگه محکم یا خیلی وقتا برای ما محکمات نداریم، محکماتمون خیلی اقلیه، ولی وقتی که به درون خودمون نگاه میکنیم میفهمیم که نه این معرفت برای خودم محکمات بود ولو که همه داشتن خلافش میگفتن. نمیتونستم منظور برسیم. مثلا گزاره مثل اصالت وجود من فقط نمیگم جز محکمات، چون دعوا برانگیز دعوا هم همچنان داره ادامه داره، شواهد داره. خیلی از تشکیه وجود اینا که یعنی تو فلسفه میاد اثبات بشه مستقر میشه ممکنه همچنان تو اینجا هست دارن دعوا میکنن. یه زمان است که آقا هر فیلسوفی که میرسه یا فیلسوف تو فضای فلسفه اسلامی خونده ای برسه ما میدونیم که غیر از این نمیشود. فقط اون که من میخوام این حرفمو اینجا دیگه اصلا محکمات این من بعد از اون بحث تعمیم های ناروا گفتم، حواستون باشه این محکمات و تعمیم های ناروا یکی نکنید. یعنی ما خیلی تو بحث کلاسیک تعمیم میدن بعد انقدر میگن همه میپذیرن، اون محکمات نیست. محکمات این است که شما ان علمه، یعنی کاملا میگن دیگه، یعنی زمانی علم میگه شما هم طرف رو قبول داشته باشی هم نه علم به کذب نقیزش داشته باشی، نه که فقط از روی قبول این کذب نقیزش رو انکار کنی. این الان مثلا تو من گفتم اثر دید تو فلسفه ما، شما که فلسفه خود دید هیچی از ادله اثرات ماهیت نمیدونید، این تو کتاب ما نمیپردن. اونایی که یه جوری میگن که اصلا معلومه چرت و پرته، آخه مولا صدرا که میگفت کند و شهید از زبن اصالت مایه با این چرت و پرتا اینو میگفت. یعنی شما میگه آقا یه قولی بوده که یه کسی مثل مولا صدرا قائل بوده، میرداماد که مولا صدرا هر وقت ازش تعریف میکنه با چه تجلیلی تعریف میکنه، تا
طرفدار اثرات ماهیته. پس این حرفه یه حرفیه، منتها چون تو کتاب کلاسیک الان دوره دوره اثرات وجودی هست، برای ما عدل اثرات وجودی میگن قول
چیه؟
اثرات هر دو، سه تا قول مالش شیخ احمد احسایی نفهمه. سر کلاس اینجور دست دیگه. اصلا شیش وقت نمیریم فکر کنیم بابا این شیخ احمد احسایی اینقدر نفهم بوده که یه مکتبی را بیندازی یه عالم محیط هم داشته باشه از فرد نفهمی. معلومه حرفم خیلی از اقوالی که آنمی محکمات خیلی از این اتهام هاستا. مثلا حالا من فقط بگه یکم این محکمات سوال به هم بریزن یعنی میخوام مرز بزنم یک در ادامه بخواد یک مرز دارید این محکمات و چیزهایی که تو فضای کلاسیک به خوردم و دادم این فردن سر برم. مثلا چون دعوه ها رو خیلی جا بفهمید میفهمید که خیلی از حرفه که ما فکر کردیم محکمات محکمات نیست. محکمات ها در ان علمن بگیم محکمه. مثلا آیا نظری حالی ها توی دو کلام گفتن بین وجود و عدم واسه هست اسم حال به دیاز متکلمین یادونه؟ گفتن بین وجود و عدم چیز جهله متکلمین چهار تا جهله اینا رو میزنن جلوش. هیچ وقت شما فکر نمی‌کنید چی گفته آقا واقعا نفهم بودن اینا. خب اشکالشو شما برو بخون بعد ببینی آقا اینایی که اینو متهم کردن فضای تعصب داره اونو میزنه کنار. استدلال اونو بخون آقا بین وجود آدم که چیز نیسته چون ارتفاع ناقضه لازم میاد. آقا بین وجود آدم قائل بشه ارتفاع ناقضه اینه. من فقط یکی رو براتون بگم نقیض یعنی چی؟ نقیض گزاره دو تا جمله نقیض هم دو تا گزاره است یا دو تا شیه. میدونم سوال من جواب بدید. وقتی میگیم دو تا چیز نقیض همن شیء یعنی امر متشخصه یا گزاره است؟ نقیض اصلا مال گزاره هاست مال اشیاء که نیست. وجود و عدم گزارند. میام اول رو کنم چی گفته وجود و عدم نقیض هم دیگند؟ ثانیا حرف این بیچاره چی بوده؟ من چون طرفدار حالم حرف اینه چی بوده؟ خیلی حرف منطقی معلومی اشکالشون نشون اشکال بفهمیم اینه. آقا این که از اول ما گفتن حال مزخرفه به خاطر که نگفت نرفتیم بخونیم ببینیم چیه. من گفت ان علمین یعنی این حرف رو کاملا بشنو بعد میگه آقا این ارتفاع نقضه این قائل شده. این که نقضه این نشد اولا. ثانیا حرفشون چی بوده؟ اینا میگفتن که آقا خدا قبل ایجاد علم داری یا نه به اشیا. مثلا سوزنچی الان بدونه مثلا 500 سال قبل که سوزنچی نیافریده شده بود آفریده نشده بود 500 سال قبل خدا میدونست 500 سال بعد سوزنچی میافرینه یا نه؟ جدو واضحات ماست دیگه. علم قبلا ایجاد داره. علم قبلا ایجاد به شیء به شیء خاص داریم میگیم. علم بدون معلوم فرض داره یا نه؟ علم به شیء نه. خب این معلوم یعنی سوزنچیه 500 سال قبل 500 سال قبل موجوده یا معدومه؟ وجوده یا عدمه؟ اگه بگی وجود داره خب خدا میگه قبل از ایجاد. اگه بگی معدومه هیچی نیست من عدم هم به معنی فلسفی ما هیچی نیست تا خدا علمش پیدا نکنه. این بدبخت رو این مشکل گفتن آقا بین وجود و عدم یه چیزی دیگه داریم اسم حال. من نمیگم حال قائل نیستم آقا مطمئن خواهم یه معنای منظورشون بوده نفتی مثلا حرفشون درست برسونن. ولی خواهم اشکال مهمیه چون علم اجمالی در این کشف تفصیلی. حالا علم اجمالی در این کشف نظر ملتقی دیگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی بگم خیلی رو راست بگو این متعلقه موجوده یا معدومه تو علم اجمالی در این کشف تفصیلی زیرا بیدارین میرین بهش فکر کنید این متعلقه تو علم اجمالی داره در این کشف تفصیلی اجمالی در این کشف تفصیلی این خود این سودنچیه هست یا نیست ببینید گیر میکنید این بیچاره هم گیر کردن رو این گیر رفتن سراغ این. پس معلومه این حرفه ما زدن گفتن اشتباه نقیزه ارتفاع نقیزه ولی ارتفاع نقیزه این نبود که وجود آدم که نقیز نبود ولی وجود آدم نقیز بود. ما هم فهم تلنگر بزنم ها. حالا چه جوریه میشه باشون ارتفاع نقیزه چه بعد بریم سراغ بحث دیگه هم هم که خیلی وقت ما این حرف میرینیم میگم آقا این که بدیهیات نه بدیهی نیست هم گفتم بدیهیات ما امور کلاسیک شده ایه میگم کلی ولی شما اگه ان علم میری جلو شما میفهمید اجتماع نقضه محاله. اجتماع نقضه با رعایت ضوابط ببینید نکته باز به صورت دیگه بزنم در تناقض چند بحث از شرط دان؟ 8 تا بعد مولا صدا نهمیش هم پیدا کرد. مولا صدا از کجا این نهمی رو در آورد؟
حمله اول هم شاید بود دیگه نهمیش، درسته؟
حمله حقیقت
حقیقت رایقه بود؟ حالا چه حقیقت رایقه باشه؟ چه حمله اول شاید باشه؟ از کجا در آورد؟ قدماش چی میکردن؟ محکمات که میخوام بگم منظورم اینه، یعنی در مواجهه با واقعیت یه چیزی تو واقعیت هست ولو به نحو کلاسیک 1000 سال 2000 سال گفتن در تناقض 8 وحدته، بگیم نه خیلی من فهمیدم نقطه و همه شما این نقطه رعایت میکردید. قبل از اینکه اینا بگن 8 وحدت، شما 8 وحدت رعایت میکردید یا نمیکردید؟ یعنی ذهن ما یه جایی به واقع میرسه که منطقم رو اون سوار داره میشه. شما نمیتونید با منطق دست من رو ببندید. ببینید مناقشاتی که خود منطقی اون با هم میکنن از کجا میارن؟ از محکمات دارن میارن، یعنی میرن تو پستوی ذهنی که تو همه انسان مشترکه، یه چیز در میارن میگن آقای ارسطو تا امروز همشون اینجا میگفتن اشتباه کردن، اینجوریه. وقتی یه جایی نقد میکنن یه حرفی رد میشه، منظورم از محکمات اون دست هست که ان علمه. وقتی شما بهش میرسی میگی تموم شد رسیدم، نمیشه زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، معنی نداره این حرف عوض بشه.
یعنی فراموشون محکمات کار داره فردی میشه.
آره یه
محکم میرسید برای مثلا پارادایم قالب چی دیگه داره.
خب بله
فردیه
اما توی هر نظام علمی یه محکماتش معلومه. یعنی شما همین مثال مثال فیزیک زدم اینه، شما فیزیک بخونید میفهمید زمین کرویه. کسی که میگه کروی نیست نخونده درست. شما ریاضیات بخونید میفهمید دو حل دو مساوی چهار. یعنی تو واده کسی که خون، یعنی هستش که شما میفهمید تعصبیه، یعنی ماش مناقشه همین مناقشه که من گفتم هم خیلی استاد گفتم هی شروع کردن وقتی شروع کنه بحث کردن میفهمید داره زیرا میبینه. خودمون بلدیم دیگه، کارمون بوده مدت ها، اشکال که میکنن میتونیم پاسخ بدیم، اما خودت میفهمی اشکال که کردن داری زیرا میری یا میفهمی اون واسه حرفه نفهمیده حقیقت رو که این اشکالو میکنه. درست هم منظور رسونم. برای تو وادی های علم دارم مثال، شد تو دانش های مختلف اقتصاددان ها یه چیزایی براشون مثل روز روشنه. همه اقتصاددان از این لیبرالش بگیر تا سوسیالش، یعنی یه چیزهایی هستش که هر وقت این لیبراله میخواد بگه شما سوسیالیستا بی خود میگی، یکی اینا رو میذاری جلو. اون سوسیالیست هم میخواد بگه شما بی خود میگید، یکی از اینا رو میذاره جلو. اصلا علتی که اینا دارن با هم دیگه حرف میزنن این هست که یه ارتکازاتی هست ولی هیچ کی نمیاد اینا رو جمع کنه ها، یعنی با اونهاست که در میارن میزنن تو صورت اون یکی و یعنی اساسا باب گفتگو مسدود کامل میشد. و این میخوام جدا ارتکازات ما جزء محکمات باب گفتگو بین انسان ها مسدود نیست.
چرا جا محکم هم ارتکازات میدن؟
بگید ارتکازات
رسالت
هست. خب بگید ارتکازی که چیزه مولا درزش نمیره ها، نه اینکه ادعای ارتکاز بشه.
یه جایی نزدیک میشید به یقینیات به من الاخت، یه جایی نزدیک میشید به مسلمات.
اصلا مسلمات منظورم نیست.
بسید الان این چیزی که الان شما دارید میفرمایید دقیقا معنی مسلماته.
ببینید دعوای یقینیات مسلمات یه دعوای جامعه شناسی فلسفیه، یعنی که من دارم دو تا بحث با هم دیگه پیش میبرم. جامعه شناسی منظورم این است که من دارم میخوام بگم آقا بدونید وقتی که علم میره جلو یه چیزهایی برای کسی که تو این وادی علمی کار میکنن واضح میشه،
مسلم میشه،
واضح میشه نه مسلم میشه. ببین بعضی چیزا مسلم میشه مثل این مسلمه اما واضح نیست. یعنی همین که من به شما اشکال میکنم شما مدت‌ها این حرفو شنیده بودید، همین که اشکال هم میشه میشه وای میستی تو قبول نشدی؟ قبول نکردی؟ قبول نکردی؟ من همه بحثم جذبه بودید شما ها؟ ببینید من همین حرف همین است که ما داریم توی وادی وارد میشیم که از جنس پیش علمه. توی این وادی حواستون باشه بگردیم محکماتون از دست ندیم. ما انقدر اقوال ضد و نقیض میاد جلوی ما که توی این اقوال ضد و نقیض حواستون باشه یه جاهای سنگ بناست، اون سنگ بناهامون رو سریع تکونش ندیم. سریع دستید
وادی پیش علم آیا سنگ
بنا همه جا هست؟ اصلا انسان
حوضه مرد سنگ بنا تو علم مستقر مگه
تو علم مستقر نه علم مستقر خیلی سی دست دست هم بیده بحث های بره جلو. ببینید مثلا الان علم مستقر که داره به شما میگه معقول اولی ثانی منطقی فلسفی، اما همه اینا تو ارتکازات ما حضور داشت، برای این با اون ارتکازات داشتن جلوی ما تونستیم تفکیر رو قبول کنیم. اون ارتکازات رو وقتی بیارن زبان بهش بدن، منقش کنن، همه باش چیز کنن، کارمان علم حرکت میکنه. من نکته رو با این بحث رشد کروی علم میگم، میگم اساسا تمام دانشا دارن اینجوری میرن. یعنی همین بحثی که الان بین اهل علم دینی شده داره یک کم کم هسته ای رو میاره جلو، حرفای رو میاره جلو که همین مثال خوبی هم هست. یه کتاب یه بنده خدای علیه علم دین نوشته به من دادن نقدش کن. من که خوندم گفتم آقا این داره بازی میکنه با بحث. مثال به نظر خود این داره یه چیزای مزخرفی رو میذاره کنار یه چیزهای واضحی، همه رو یک کاسه میریزه سر داشوار. مثلا حال مثالی که اونجا نوشتم برای اونا، مثلا شما سید حسین نصر دارید تو علم دینی، زیاد دین سردارم دارید، بعد این آدم میاد میگه که سنتگراها مثل سید حسین نصر و ضیاءالدین سردار، بعد حرف ضیاءالدین سردار رو میگه، در حالی که شما وقتی وارد این وادی میشی میفهمی که آقا این آدم با این آدم از زمین تا آسمون فرق داره و مؤلفای مثلا سید حسین نصر به آی جواد آمول خیلی نزدیکه تا مثلا به ضیاءالدین سردار. یعنی بحثی که داره میره جلو، منظورم اینه بحثی که داره میره جلو کم کم دست افرادی که دارن چرت و پرت میگن، حالا چه موافق چه مخالف، رو میشه. یعنی شما وقتی تو این وادی وارد میشی میدونی آقا مثلا این سید حسین نصر آی جواد مثلا ایشو تو همون کتابش نوشته، همون کتابی که من میگم اسمش رو فعلا حقیقتش نشه، نوشته که آقا اینا همشون نسبیگران. بابا شما میدونی که آی جواد یامولی با گوشی هم نسبیگرا نمیتونه بشه، داد میزنه همینجا در مقابل نسبیگرای شمشیر محکم برداشته. خب ایشون داره سعید زیبا کلامو آی جواد یامولی یک کاسه میکنه میریزه جلو. من نکته اینه وقتی که شما میایید تو اینجا اصلا کجا گفتگو معنی پیدا میکنه؟ زمانی که ما اینجور چیزا داریم و وقتی علم میره جلو کم کم اینا میشه. حالا اگه ما بتونیم اینا رو کنار هم بذاریم بچینیم بگیم بابا نیا کن اینا، من تو اون کتاب علم دین خودم که الان خواستم بیارم شاید کسی پیداش نکرده، اونجا من این کارو کردم. اولا من 7 8 تا جریان مهمو گفتم، بعد اون با 7 8 تا اختلافشون گفتم به خیلی برشون نقد کردم، بعد اما همه اینا اینو قبول دارن اون فصل آخر کتابم اینو قبول دارن. پس ما که میخوایم بریم جلو اینجوری بریم جلو، مثلا منظور برسونم یعنی ثمره بحث من اینه که اگه این ذهنیت از رشد کروی باشه، شو وسط این دعوا فرهنگستان و آقای جوادیانمون میشه اینا رو هم نشوند، آقای فیاض و آقای پارسانی ها دو تا بزرگا رو میشه، پارسانی رو که میشه، فیاض هم میشه، بعد میدید که اینا کاردوپنی رن با هم دیگه به لحاظ حوزه معرفت شناسی کارد و پنیر هم گفتم برای دیگه نایم یه وست یه همایشی هفتی سال هر بود داشته بودن آقای پارسانی و آقای فیاض بود، نه آقای
فیاضی
فیاضی که فلسفه رو نمیگم، ابراهیم فیاض رو میگم، جامعه شناس توضیح جامعه شناسی کارد و پنیر هم مثلا شون آقای فیاض عرفان رو کاملا چیز میدونه، چرا توی فاضی میدونه آقای پارسانی هم که ع اینا معلومه دیگه دو تا فرق خیلی با هم مثلا اینا مثلا نقطه مقابلن، اینا علی جعفری نشسته بود می‌خواست این گفتگو بین اینا بذاره، معلوم بود هم اول کار دعوا شد، من جون نشسته بودم داشتم می‌خواستم بیام کمک کنم که آره بیا بالا، ما رفتیم بالا گفتم آقا این دو تا آقا هیچ باهاش اختلافی ندارن، حالا چی اختلاف دارم اقرار بود بیا. بعد اومدم می‌خوام آدم بگرده گفتم ایشون اینو میگه ایشون هم اینو میگه، ببین دو یکیه یعنی یه جایی که من میدونستم خلاصه تو این تفکر اینا خلاصه اینا چه مؤلف هایی جز مؤلف های بنیادی این دوتا آدمه که اینقدر میپنن سر مغزه هم، خب یه دفعه توجهشون دارم اینجا یه دفعه دادایی کنم اول اینجور کردن آیا بازا شما اینو میگی که باره نه یه چی شما اینو میگی که باره کنم ببینید این دوتا هم اینجوریه، تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی اگه شما این مدل دستت باشه میفهمید بدترین دعواها یه جا با هم دیگه مشترکه، اون مشترک رو بذاری جلو خیلی میری جلو.
ظاهرا این بحث حالا شما با این ادبیات مطرح کنید که اونایی تو پارادایما مطرح میکنه که خب دو تا پارادایما در نظر بگیرید با هم دیگه اختلاف دارن و میگه که هر پارادایما رو متناسب با خودش باید نگه.
ادبیات پارادایمی اینه
یه چیزایی هست قبل از پارادایما، قبل از اصلا شکل گیری پارادایما و مبادی و فلان، اونجا حالا عقل بدیهی میگن چیز میگن، میگن اینجا مشترکن
ببینید
با هم با اینا میشه
اصلا اون بدیهیات اینو پارادایما نمیگن، من حرفم اینه در واقع این دیدگاه من تو رشد کروی معرفت نقدی است بر پیروان پارادایمی، تحلیل پارادایمی از اونا، من میگم آقا اینا سطحی نگرند، چون سطحی نگرند فقط دارن اینجا رو میبینن که فقط دعواست، همین ها رو ببرید با شما میگه آقا نیوتن انیشتن با هم جمع نمیشه، میگید انیشتن و کواندوم با هم جمع نمیشه، میومم برای شما نشون بدم این دو تا چقدر با هم مشترکات دارن. شما رفتی اون نقطه اصلی دعواشون، شما دو تا فقیه که مثلا بگید آقا مثلا سبک مکتب قوم مکتب نجف تو خودمون، مکتب قوم مکتب نجف میدونید چند صد گزاره مشترک دارند، ولی شما دو تا پاراد دو تا پارادایده میخواین، وقتی دو تا پارادایم اونا میگن پارادای میخواین قابل گفتگو نیست، میگم اتفاقا خوبم قابل گفتگوه. مدت شما از کجا گفتگو رو شروع میکنی؟ به دعویر که خود قدام مدن دعوا بناییه یا مبنایی؟ اما حتی دعوا مبنایی باشه میشینی با هم بحث کنی، نیست که حالا دعوا مبناییه پس دیگه
همون اصول عامی که اصول عام معرفت.
آه اینو من این فضای ما داره میگه، اینو تو فضای فلسفه ما اصول عام، ولی تو ادبیات پارادایم میگن قیاس ناپذیری پارادایم ها نمیتونن با هم گفتگو کنن، میگن واقعا نمیتونن، همین الان تو جهان طرفدار فیزیک کواندوم و طرفدار فیزیک اینشتین با هم گفتگو نمیکنن، الا ماشاءالله دارن گفتگو میکنن، همین گفتگو میکنن یعنی این مغزه خیلی رشد کرده. برای همین خود این دوتا تا یه نفر سوم بیاد با هم دیگه بهش میخندن، از این حرفا اینجوریه، این کورالی نیست رو دو تاشون با هم دیگه بهش میخندن، میگن تو هیچ چی بلد نیستی. مثلا منظور برسونم، من میخوام این دقیقاً توی این بحث این نگاهو جدی کردن، یعنی شو آقا با بدترین دشمنت یه عالم اشتراک داریم، خیلی مهمه بدترین دشمنت یه عالم اشتراک داریم. آقا مثلا این تعابیری که مثلا توی ادبیات خودمون آیین داریم، خدا پرستی فطریه. فطری یعنی چی؟ آها این همه منکر خدا، بابا خدا پرستی که میگه نه شخص خدای با این مشخصاتی ما داریم میگه، یعنی پرستش کمال مطلق، یعنی جهتگیری به سمت کمال مطلق. بس شما نشون میدید اون آتئیست هم طالب کمال مطلقه، یعنی شما ببین اون جمله که داره که کل بشر مشترکه، چه حیثیش تو این آدمی هست که این آدم میگه من اصلا خدا رو قبول ندارم؟ اون حیث کلام رو در بیارید، حیث کلام در بیارید، کم کم میتونید حرف بزنید طرف، وقتی حرف بزنید باهاش بیا تو اینو گفتی دیگه، اینم گفتی دیگه، اینم گفتی دیگه، پس حالا چی میگی؟ درستم منظور من علت که بحثم پیچیدم اینه، در این حال همیشه آنم آماده نقده. اگر ان علمن برای شما یه چیزی رو واضح شد، به خاطر هیچ چیز دیگری، به خاطر که یه دفعه متشابهات پشت در هم ردیف میکنم گفگیر نشید، صبر کنید با آرامش حلش کنید. ولی در این حال من حرفم این است که از این طرف فاز نقد رو شاید اصلا این حرف من گفتم آقا محکمات، اینی که ما فکر کنیم محکمات، محکمات نیست، شاید یه متعصباته، تعصبیات ماست. من گفتم این طرف من جدی دارم میگم، یعنی که هر چی گفتن بزنی آقا ولایت فقیه محکمات، نه آقا محکمات نیست، یعنی محکمات یعنی تو فضای فقه کسی نه، اما نماز صبح دو رکعت محکمات فقه بزن منظور برسونن. آقا من ولایت فقیه قبول دارم، دفاع میکنم، سخنرانی کردم، چی کرد، اما وقتی میگم محکمات منظورم از این جنس مطالبی که ما اصرار داریم روش نیست، یعنی چون تو فضای فقها این حرف مستقره، مثلا بطلان قیاس تو فقه شیعه جزو محکماته. برای شما این بنده خدا ابن ادریس ابن جنیده که متهم به قیاس، ابن جنیده مثل متهم به قیاس ها
شیعه
ابن جنیده دیگه بیچاره تهمته، همین ایشون یا استادو در آوردش که تهمته بهش، این که متهم شده به قیاس خودش رساله در رد قیاس داره که رسالهش گم شده موجود دید. بعد خودش گفتم این سابقه ها رو در بدن، آقا فقه شیعه اصلا تابلو قیاس باطل توش، پس ابن جنید چیه؟ بعد ببینید شیخ مفید و ابن جنید با هم اختلاف داشتن، شیخ مفید میگه این که تو میگه قیاسه، تو اصلا طرفدار قیاسی بابا، این دعواست. چرا تو منظور رسونن؟ این دو تا فقیه با هم دعوا میشید کنن صاحب جواهر، چند جا به خیلی کاشف الغطا میگه تو قیاس کردی، پس کاشف الغطا طرفدار قیاسه؟ پس منظور برسونم این استاد رو در آوردش که مال ابن جنید، ابن جنید که معروفه، ابن جنید که معروفه طعم شهرتش به خاطر اینکه ظاهر شیخ مفید گفته این قابل قیاسه و شیخ مفید هم یه مبنایی داره که با این مبناش این حرفه میشه قیاس، بعد اون مبنا رو خود فقها قبول نکردن، بعد خود ابن جنید رساله داره که گم شده در رد قیاس. خب یعنی واضحات فقه شیعه است، مود کی اینو واضحه براش؟ کسی که فقه خونده باشه. شما اگه فقه خوندید میدونید قیاس و فقه شیعه قطعاً دور انداختنی، ولی کسی که فقه شیعه نخونده یه مسلمان عادی، یه مسلمان سنی هستن، فقیه سنی بطلان قیاس برای شده محکمات نیست. درست منظور رو برسونم؟
یه بحث حاشیه‌ای، اما بحث حال رو که مطرح کردید، شاید صدر قائله که واقعیت
بله
من همون قائل هست. این رو همون فضا نزدیکه یا نه؟ بله. اون حالی که اینا میگن با اون فرق داره، ولی اون این حرف و حرف قابل جمع تو این مورد خاص نه، یعنی مثلا خواهی مفیدی من میدونم قائل به این حال به این معنا نیست در مورد علم خدا، ولی این حرف تو اون فضا معنی داره. یا واقعا منحصر در وجود عدم نیست، وقتی منحصر در وجود عدم نشود میتونیم چیزی واقعی باشه. مثال خیلی واضحه، ماهیت دیگه، ماهیت من حیثیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه فلان فلان شده ها. حالا ماهیت بشه لا موجوده ولا معدومه، شما تناقض نگفتید، ولی اون بیچاره ها بگن که حالا موجوده ولا معدومه تناقض گفتن، آخه نامردیه دیگه. همین دیگه دقیقا مکرر هم میگن، عادی هم میگن، سر کلاس هم میگن شما قبول کردید. خود شما که گفتی لا موجوده ولا معدومه احساس تناقض نکردید. ما شرط بخونید شهر ما شهر منظور خوندید، نه شما نهایی میکنید همتون، ما شهر منظور خوندیم فکر کنم الان این شهر کنم تو خود شهر منظومه حاشیه چی بود یا حاشیه منظور سبزواری به اسفار بود. ما اینو که دارم کمال من دهه 70 فلسفه خوندم، فکر کنم توی حاشیه خودش میدونید که منظور سبزواری منظومه نداره شهرش داد، حاشیه هم داد. فکر کنم تو حاشیه خود منظومه سبزواری به شهر منظومه بود که اونجا میشینه اقوال مختلف تو توضیح میگه که آقا چجوری ما این توضیح میدیم که تناقض در نیاد. هفت هشت تا قول میاره جلو که میگه آقا چجوری، خب آقا ببین داری تقلا میکنه بگه این تناقض نیست، خب این بیچاره همین رو گفتن. یعنی آقا این خلاف محکمات فلسفه شما نبود، چه شما اینو میگفتید الان اینجا شاید میگم. خب
چرا از همون هسته سخت
و کمربند جانبی استفاده میکنه؟ هسته سخت و کمربند جانبی کاملا اجتماعیه اون که داره مطرح میکنه و بعدم کاملا تصمیمه. هسته سخت رو با تصمیم کن چی لاگاتوش قائل میشه. من نگفتم با تصمیم، میگم ان علمه، یعنی شما براتون تو فضای علمی مثلا روز روشن اینجوریه، میفهمید اینجوریه، نیازش کسی هزار دارم شما آقا شما میفهمید تو ادبیات عرب کلمات اشتقاقی هست. شما ادبیات عرب خود کنید دیگه، یکی از میگه ادبیات عرب مثل فارسیه، فارسی کلمات اشتقاقی نیستن، ترکیبی هست. شما یک کلمه میشسته بگه مثلا میگه سر تا سراسر رود خانه، کلمات فارسی ترکیبیه اما تو عربی اشتقاقیه. شما ادبیات عرب کار کنید برای مثلا روز روشن اشتقاقی، یکی بگه نه آقا ادبیات عرب هم ترکیبیه اشتقاقی نیست، میگه تو عربی نخوندی. تو میخوام مثالی بزنم که آقا تو هر علم معلومه دیگه اشتیاق در کی منظور معلومه دیگه.
ببخشید
به خاطر اینکه اونا کاملا توی فاز خاص مؤلفه خاصه. بله منظور من یقین به معنای خاص. من میخوام یه چیزی که مستقر است که بخوام میخوام یقین غالبا تو فضای مثلا مثال ادبیات ادبیاتش تو یقین به معنای خاص نمیبرن. واقعا میگم که فقط یقین من اخص و فقط توی مطابقت با واقع خارجی استفادهش میکنن تو ادبیات فلسفه ما. من مثلا مثال بعد ادبیات دارم، یعنی شما همه تون میفهمید تو ادبیات که ادبیات عرب با اشتقاقات میره جلو. صرفه معلومه دیگه، اشتقاق منظورم چیه دیگه، ضربه، ضارب، مضروب، ضرب، ایناست. اما تو فارسی با ترکیب میره جلو. اینو یک کسی به شما بگه ادبیات عرب بگه نه آقا فارسی هم ترکیبیه، عربی هم ترکیبیه، میگه آقا تو عربی نخوندی.
چون این محکمات رو رسمون
توی فرق تعبیر دارن تعبیر میده با چون اعتباری هست برای اشتباه هم اعتباری هم
اینجا خدشی وارد نمی کنه. اگه توی بحث ارتضاد میگن ارتضاد چیه؟ ما چیزه که مسلمات دین دارن، اونا در بحث تفسیر مسلمی دین اون چیزی میدوندش که تمام مذاهب اون رو انکار نکرده، تسالون بر روی اون مثل نسل نماد بسته. خب این دو جهت رو داره، هم بحث تسالون اجتماعی رو تسالون داره و هم به بحث یعنی شدنش که به زیاده شدن ما اعتباطا رو علاقه حرف نمیدم اونی که بایان های بایان من داره میشم این دو جهت رو میتونه داشته باشه. آن مثل نمونه مثالش رو داریم، اگر تو محکمات رو در مواز دینی شنگش بذاریم به اسم مسلمات دین، مسلمات مذهب،
نه من مسلمات ان علم نیست لزوما برای من کلمه مسلمات استفاده نمیکنم. یعنی یه بار همه قبول دارن اما به خاطر اینکه فقیهشون گفته قبول دارن نرفتن کار بکنن روش قبول بکنن. یه بار هستش که نه قبول داشتنشون یه قبول معرفتیه. ببین مثل تواتر، تواتر چیکار میکنه با شما؟ انقدر جهات متعدد خبر رو میاره قطع میکنه، قطع ان علمن میکنی. یه بار هستش که نه انقدر سودنچی رو قبول داری سودنچی میکنه قطع میکنی. خیلی وقتا مسلمات توی فضا هست، این مسلمات به خاطر یه فضای چیده برام یه دفعه فضا برق برمیگرده، علامه علی میاد یه مسلمی رو برمیگردونه. ولی میخوام که نمیخوام لزوما کلمه مسلمات رو بذارم، خب یعنی صرف تسلیم شدن نیست، من رو ان علمنش کار دارم.
هست کردن
من میخوام، من فقط منظور از محکمات ان علمن شد، یعنی مسلماتی که ان علمن باشه.
این مقدار شخصی میشه؟
نه دیگه، میخوام تو فضای علمی این هست، یعنی شما تو حوزه‌های تخصصی که وارد میشی نه فقها این براشون معلومه، فقهای این رشته این حرفه اصلا میخندن. ببینید
میشه مسلمات مذهب یا
مسلمات علم دارن میگه علم دارن علم
دین میشه.
بله من گفتم محکمات میتونه از وادی به وادی فرق بکنه، ولی میخوام ولی خلاصه من اینش میخوام بگم این محکمات رو خیلی وقتا با آشوب ایجاد کردن از آدم میگیرند. نشون محکمات این محکمات ان علم، اگه از اول ان علم نرفتی بی خود کردی فکر کردی محکمات مسلمات به قول ایشون، اما اگه ان علم رفتی جلو سری دچار تزلزل داشت. حالا اگه یه آدم خیلی خیلی بالای خلاف محکمات حرف زد، حالا محکمینش رو وقتی به خود برمیگردی میدونی من این چرا این دارم مانو میدم به خاطر تجربه شخصی خودم. ببینید چه من چند بار توی فضای علمی یه دفعه پیشیدم از این رفتن اینجوری بعد این بلا سرم اومده. خیلی وقتا شما یه مطلب براتون واضح نیست، بزرگی این عالم بزرگ جذبگیرت میکنه، واضح میشه برات به خیال خودت، واضح نیست دار. از اون طرف هم خیلی وقتا بزرگی این عالم بزرگ موجه میشه یه حرفی که کاملا غلطه رو شما برات واضح اینجوری نیست دار، میگی مگه میشه مثلا امام خمینی اشتباه بگه، مگه میشه مثلا نمیدونم علامه طباطبایی اشتباه بگه. درستن برسونم من اینجا که گفتم محکم در مقام متشابهات بگم هر چقدر هم بزرگ بود اگه یه چیزی واضح شده برای خودتون بزرگی اون کتا نه یه بخاطر بزرگیش. اما از این طرف حرف من اینم دارم کنارم دارم میزنم، اما در این حال گوشتو باز کن دقت کن ببین واقعا این که داره میگه اشکاله، واقعا اگر اشکال داره تو فکر کردی محکمات محکمات نبود دست در ازش. اما در این حال این تیکه اولش خیلی وقتا چیز میکنه ما به حرکت رو میبنده، یعنی ما یه کسی مثلا تو بحثای جامعه شناسی اینا هم زیاد هست آف اینا میگن اینجا خب بگن آقا همین جامعه شناسی همشون بگن، من وقتی میفهمم اینجوری نیست چرا باید همشون بگن بگم چش
تناقض نده با اول فرمانشون رو بگن. شما میفرمایید که کسی که مثلا یه مقدار فیزیک واقعا خونده باشه یا جامعه شناسی خونده باشه بدونی که این مثلا فلان هست، بعد الان همه چیز گفتن شما یه چیزی
میگم برای همین دارم میگم ان علم نه تمام تقدیر ان علم همه گفتن دلیل نمیشه.
حالا ان علم شما اگر با او کاردار بکنم حالا مثلا چی بگیم هم فضای کلی مخالف بود چی اونجا
خب همینه دی... آره شما اگه ان علم اینو فهمیدی کل فضای علمو برمیگردونی همون گونه که تمام تغییراتی که تو رخ داده همین
پس اونجا دیگه محکمات معنی پیدا
محکم نبود اون آقا از حرفم اینه دیگه میگم شما تمام اینا رو بری سابقه شو نگاه کنید دیگه که حرفایی که فضای علمو برگردن نه همون روز اولش هم محکم نبود، یه آدمی گفته بود یه شیخ طوسی پیدا شده بود کسی جرأت نمی‌کرد در مقابلش حرف بزنه، این بود که این محکم شد وگرنه محکم نبود همون روز اولش هم. من گفتم اینجوری ها بخواهم یعنی شما هر جا عن علم رفتی جلو شما برق رو برمیگردیم نشون من گفتم مواردی که الان میگن همینجور هیئت بدنیوسی بابا شواهد متعدد داریم قدما مناقشه کردن توش مطبع مناقشه هاشون اینقدر نبود که بتونید بزنه کنار، یعنی همون روز اولش هم اینجور نبود. ببین مثلا هندسه اقلیدوسی، هندسه اقلیدوسی از این چیزاست محکماته چنان محکمه. ببینید از جالب ببین هندسه غیر اقلیدوسی پیدا شد، فرق هندسه اقلیدوسی و غیر اقلیدوسی تو اصل پنجمشه، اصل پنجم هندسه اقلیدوسی این است که از یک نقطه خارج یک خط تنها یک خط به موازات آن عبور کنه، غیر عقل داشتی ها میگن که یکیش میگه بی نهایت خط میتواند، یکیش میگه هیچ خطی نمیتواند. از روز اولی که اوگلیدوس گفته بود همشون میگفتن اون چهار تا اصلش بدیهیه، این یکی یه جوریه. بعد هندسه غیر عقلی ها کجا در اومد؟ یک کسی اومد فرض خلاف گرفت، شروع داستانش هم اینه، فرض خلاف گرفت و از یک نقطه خارج خط بیش از یک خط عبور میکنن. بعد فرضشو از راه برهان خود خواست اثبات کنه. برهان خود رفت خروج برهان خود بهش به تناقض میده دیگه. کار کردی برهان خود. برهان خود باید به تناقض برسه. به تناقض نرسید، به امر عجیب رسید. یه چیز مستبعد رسید، نه به تناقض. یه نفر دیگه پیدا شد، این مستبعد رو مبنا گذاشت، گذاشت کنار اون چهار تا اصل دیگه. رفت با اونا تمرین کرد، تمرین کرد، هندسه غیر عقلی در اومد. یعنی سابقه شو نمی کنیم که از همون روزی که اوگلیدوس یه هندسه شو آورد، این اصل پنجمه محکمات نبود، چهارتای دیگرش محکمات بود. ولی چون این خیلی با بقیهش جور، اوگلیدوس تونست این یکی با چهارتای دیگه خیلی خوب جورش کنه، همه باید میرفتن جلو. بعدی اومدن نشوندن که آقا این که محکمات نیست و ما برش میداریم. بعد دوباره این هندسه های غیر اوگلیدوسی هم همشون محکمات هم دوباره. یعنی میگه در واقع دعواش شده سر این اصل پنجم. اصل پنجم با اون چهار تا اصل بذاری یه هندسه دیگه میشه، اونا هم مولاشون نمیره. یعنی شما اگه اصل پنجم اونجوری بپذیری تا آخر هندسه مولا درزش نمیره. اینا از حوزه های محکمات، یعنی هر کی وارد وادی علم میشه میفهمه ان علم من روی حرف واسه
درش. الان مثلا شیعه از شیخ مفید به این شکل قرائتش، یعنی قرائت شیخ مفید شد قرائت رایج علما پذیرفتن.
نه خیلی دور
دیگه.
کذب محض. قرائت مستقری بود که شیخ مفید نمایندگیش کرد. بابا چهار نفر حرفای زدن، این حرفا رو خارج از پارادایم شیعه میارن، یه حاشیه میذارن، بعد به نفی شیخ مفید. شیخ مفید من میدونست فضا شیعه رو
چیز کرد. میگن که قبل از ایشون اصلا فضا به این شکل نبود، قرائت مختلف بوده.
قرائت مختلفی که اینا دارن میگن نیست. من خوندم مثلا امثال این مدرسین دیدگاه اینا رو دارید میگید. تو اصلا واقعا و شواهدی که میارن شواهد واقعا محل مناقشه است. یعنی شما میگی که شیخ مفید حرف رایج مستقر شیعه رو داره منتقل میکنه، نه همین حرفاشا. اون فضایی که میگن شیخ مفیده همون فضایی که قبلش هم شما به وفور تو احادیث میبینید. بله تو ریزه کاری هاش یه ظرافت هایی هست که اتفاقا همون نارا بعدی با شیخ مفید هم
میکنه. خیلی طرف داشتیم سیگه تا استاد شیخ مفید دیدگاهش با شیخ مفید
دیدگاهش خیلیش تو اینجاست، اتفاقا تو اینجاش عمدش یکی حرفم اینه. یعنی اون اختلافا رو که میذارن شما بذارید جلوتون ببین کجاهای اختلافا داره تابلو میشه. من حتی جالبه برخلاف این حرفایی که به اینها نسبت میدن صحو النبی و اینا که نسبت میدن که قائلا، وقتی شما میری ادلهشو میخونی میبینی ذهنیتش از صحو النبی اینی که امروز ما داریم میگیم صحو النبی قائل بود و اینا نیست. یعنی چهار تا حدیث دیده، توی چهار تا حدیث درمانده شده، نتونسته با بقیه معارف خودش جمع کنه، اینو قول قائل شده. وگرنه این همون حرفا رو به خیر از فقهای علمای ما که مخالف صحو النبی هستند اون فضای شیخ مفید عیناً بدی به این آدمه، یه آدم هم که شاید هم صحو النبی رو قبول کنه بده منظور رسونن. خیلی وقتا ما یه حرف از بافت خودش در میاریم میخونیم میاریم میگیم امروز مثلا خیلی واضحه واژه صحو النبی غلطه، فکر کنید این معنای به این واضحی رو شیخ مفید انکار کرده. اگه برید تو فضای شیخ مفید اون مثلا این حاله است، اونی که داره انکار میکنه این نیست که اگه به شما میگن احتمالا شما انکار میکنه.
من خواستم حالا به مثال خواستم بگم که اونجا هم یه چیزهایی
مثالتون از اول
بسیار رفیره هاشو بدن. حالا نه حالا ما شیلی حرفای شما را بخواهد شده علم نیست، ولی مخواهم بدون که خب این هم یه قرائتیه. حالا ما این پارادایم میدید یعنی شیعه یه پارادایم میشه که احتمالا شیخ مفید مبتدیش بوده یا قبلش بوده. حالا مخواهم یه نفری بیاد کل این علمه برسه که این قرائت مثلا مسیحی که مثلا برسه درست نبوده،
میگم نمیشه هم چیزی، همین دارم میگم نمیشه هم چیزی.
چون علمه
بیاد برسه که ببینید قرارت بشه. خب همون یعنی فرضیست، من گفتم اگه رشد کروی معرفت رو جدی بگیرید فرضیست که فرضش وقت میشه. یعنی فرضه شما دارید امر محال رو فرض میکنید. من میخوام اگه بدونید مسیر رشد علم چجوریه تو همه وادی هم اینجوری ها، تو مسیر رشد علم این خیلی متعینه. این
چیزه یه بنده خدایی گفته بوده که چیز حالا این
حرف من حرفای مهدی نصیری رو برای استاد نقل کردم، ایشون پاسخ از قلعه بهجت رو آقای مهدی نصیری عصر حیرت نوشته که مثلا آقا زمانیست که ما نمیفهمیم، بعد ایشون گفتش که یادم نیستش که پهلوی آقای بهجت چجوری قریب به این مردم رو گفتن، ایشون گفتش که یعنی پیروان ابو حنیفه میفهمن منظور ابو حنیفه چیه، ما نمیفهمیم منظور امام صادق چیه. منظور معلومه؟ یعنی این مدل استدلال ها واقعا تقدم متشابه در محکماته. شو اگه ظرافت به خرج بدی میبینی چی و کنار چی گذاشته داره میگه، خودت برو عمیق شد توی بزنن این حرفه که آقا این اومد قرارتش مستقل شد، اصلا قرارت ها نمیتونه مستقل بشه، هیچ بادی اینجا مستقل نمیشه. همون نیوتن که اومد پارادایم بطلمیز رو برد، برید مؤلفه های تاریخش رو بخونید. یعنی ما چون نرفتیم کار کنیم، یه حرف این فیلسوفان علم برای ما گفتن که داشتن اینا رو فقط میدیدن. یه کتابی هستش خواستید اینو ببینید که واقعا نیوتن اینجوری کاری کرد یا نه، مبادی مبادی طبیعی علوم نوین بود یا خوابگردهایی، یکی این دو تا کتاب من خوندم اینو توش، که نشون میده که گالیله، چرا گالیله در مقابل کلیسا موفق نبود نیوتن موفق بود، و توضیح میده میگه زمان گالیله قوانین نور این اطلاعات بود، قوانین موجوده اون زمان اطلاعات رو میچینه. حرف گالیله واقعا مزخرفه تو فضای علمی، یعنی شواهد نیاورده، یه ادعای تخیلی محض، بعد اونجا قشنگ مواردش میده. مثلا چیزی که بعدا میگه دروغایی که گالیله که در اومده اینه که گالیله میخواد بگه زمین کرویه، میگه که اگه شما یه گوی رو از بالای برج ایفل بیاندازی پایین این وقتن میفته، خب برو بیانداز پایین برو این وقتن میفته، الان نرفته این تست بکنه این حرفای میزنه، میگه چون زمین کرویه داره میچرخه این میفته این وقتن. خب میدونید که چون قوانین نیرو قوانین یه عالم از قوانین بلد نبوده، با تخیل خودش مؤلفه های درسته نیست، به نیوتن که میرسه یه عالمه قوانین تو همون فیزیکی که تا قبل از نیوتن رشد میکنه. نیوتن میاد این قوانینی که تو همین علم هست یکی دیگر رو میذاره کنارش، این یکیه به چشم میاد به نحو خیلی محسوس، برای نیوتن تو فضای فیزیکدان شد نه تو فضای ضد فیزیکدان. یعنی این تغییر پارادایمی هی دارن ما رو نقطه‌ای میبرن جلو، کاملا همه علم ها کاملا رشدشون تدریجیه، رشد جنشی تو هیچ علمی نداریم. یعنی هیچ کس نمیتونه یه دفعه بیاد یه علم، این کاری که الان طلبه ها شروع کرد. آه مثلا من فلسفه شدن این آقایی بخونید آقایی میشه، من هم اوائل شده بود وقتا این مدن هگل خونده با مناسبت رو داره قاطی میکنه، من دیگه میشه شما یه دفعه یه میراث بزرگ رو ول کنید بگید همه اشتباه کردن من چیزی که دارم میگم، بعد شما این دوتا رو بخونید میفهمید این آقا کجا داره چسبوره به اون یکی. یعنی ولی از خودش که دستال آقا هیچ کس تا حالا این حرف رو نزده، اینا که دارن گزارش میکنن جهشی علمو میکنن، هیچ جا فضای جهش نیست توه. یعنی تو اگر تو علمی کار بکنی، تو هر علمی کار بکنی تو رشته خودتون میونید کلا سرتون نمیه، رشته دیگه که کار نمیکنیم ماها، این داره برامون گزارش میکنه که آقا این اومد. من که تحلیل تو تمام دیگه خیلی طولانی شد، من این تحلیل من از رشد کروی علم معرفت کاملا نقطه مقابل دیدگاه پارادایمیه. از نظر من سطح کره رو همیشه می‌بینه و سطح دعواهای خیلی بزرگه، به هرچی میره جلوتر دعواش هم بزرگتر میشه، هی مرتب این دعواهای بزرگه به رخ ما میکشه، ما غفلت میکنیم که آقا این دعوا همش توی فضای اشتراکی میتونه دعوا رخ بده، اگه این اشتراک نباشه دعوایی نمیتونه اینجا بینش رو شکل بگیره. این محصل بحث رو میگه، حالا هیچ چیز شما قبول نکنید مثلا هیچ حرفی قبول نکنید ببینید واقعا میشه یا نمیشه. خب ما این دوستا نکته رو بگم، ببینید یکی کاری که من فقط دیگه تیتوار بگم دیگه خیلی موثر نشه، این خب اینو خیلی جدی بگیرید، یعنی من همین حرفی که زدم شما نقدش بکنید. من توی امتحانا گفتم این دوستان سر مقام بشون گفتن سوال کردم انتظار دارم پاسخ و بحثی که سر کلاس من مطرح کردم دوستان بگن، اما یک کسی پاسخ منو گفت نقدش بکنه نمره اضافی داره. یه آقای عبدی هم هستش که داماد آقای دو تا عبدی داریم تو دانشگاه، یک آقای عبدی که استاد فلسفه است ایشون رو نمیگن، یه آقای عبدی دیگه است که داماد آقای پارسانی است فلسفه علم خونده، ایشون با من درس داشتش، تنها کسی که بهش گفتم که فلان اگه میشد 22 بهت میدادم، دو نمره تو من طلب داری، یه بار دیگه درس نداشتی دو نمره بهت میدم، با خاطر اینکه بحث منو گفته بود من نقدم کردم نقشم وارد بود با وای من اگه کسی نقد بکنه برنامه این است که قبول کنم منتها
اینقدر شوخ میزنه اینقدر اونم هست که موضوع من متغیر.
اما دوست نکته دیگه من سریع بگم. ببینید یکی از چیزایی که خیلی تو این فضاهای ما کمکمون میکنه توجه به حوزه‌های مختلف معرفت. ببین ما تو اصل ما همش بحثمون یادون نره چی بود. بحثمون اینه که تو پیش علم چجوری حرکت بکنیم که زمین نخوریم. خیلی تو یک جا متمرکز نشید وقتی وادی پیش علم هستیم. یعنی هر چی شما فضاهای مختلف سرک بگشید مثلا خیلی سادهش میخوام بگم شما هم فقه کار بکن هم فلسفه کار بکن. یعنی فقط با دست فرمون فلسفه محض رو تو قرن اقتصاد بخون، جامعه شناسی هم بخون، روانشناسی هم بخون، نمیگم همه رو بخون کشکولی این کاری که دارن شروع کردن تو همین فضا دادن ها، ولی هرچی حوزه‌های مختلف معرفت خیلی از محکمات و غیر محکمات رو برای شما واضح میکنه. این نشون میده این حرفی که اینجا محکمات القا کردن مسلمات بود، این یکی فضا یکی خیلی ها به هم کمک میکنه این عناصر مختلف رو بیاری جلو. دو تا مطلب من تیترشو میمیزم براتون جلسی بعد انشاءالله رو پردازیم. یکی که البته تو همین بحث رشد کاربی معرفت اینو یادم رفت بگم فازی بودن اکثر معرفت ها. نکته بعدم فقط تیترشو میتونم که جلسی بعد بگم چیزه تحقیق موضوع محور بر اساس تشابک شواهد. دوستان چند دقیقه تقریبا من سعی دارم بگم دیگه چیزی که این پرونده این بحث رو ببندم. ببینید ما تو فضای منطق و فلسفه خیلی با صفرویتی بالا بردن عمده معرفت های ما صفرویتی نیست جنسش. بله حوزه ریال تو میگشه بزنی بزن بگم جلسی بگم تو چون دوتا جمعه مرتبه به یه بحث طلب میکنه بحث کردن
منظر فازی رو قبول داریم
چی؟ بله قبول دارم جدی هم دارم منطقه منطق فازی مقابل منطق دو ارزشی نیست. یه ذهنیت که اینا در مقابل میدارن کاملا ذهنیت رو غلطی هست به تعبیر استاد
چی؟
مقابل منطق باینری هست باینری نه مقابلش هیست هنگ دارم باینری دو ارزشی دیگه مقابلش نیست. در واقع منطق دو ارزشی تعبیر استاد ماست مثل تار و پود معرفت. اما شما با تار و پود خالی پارچه ندارید. رنگ پارچه با تار و پود پارچه فرق داره. شما میدونید در باید رنگ های مختلف که چیکار کنید رنگ مختلف بگیری بحث بکنید بدون که در تار و پود شرط بزنید.
تار و پودش همه صفر و یکشه؟
تار و پود همه معرفت ها دو ارزشیه. اما این تار و پوده همه چی برای شما حل نمیکنه. یه عمده معرفت ما اتفاقا تار و پودی نیست. و این اشتباهی که مکرر رخ میده حالا ان شاءالله جلسه بعد من بیشتر توضیح میدم که به نظر من خیلی ثمره داره تو بحث اینا. تو پس سلام علیکم. اوه این لیست خود دوستان دیگه من
نمیدونم چی هست کی نیست و چیکار کنم.
خود دوستان پر کنن که من چیز علکی